در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض بکنم حضور شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، خانوم ها و آقایان، کوچکترها و بزرگترها، همراهانی که الان دارید از طریق شبکه سه سیما برنامه زنده نگاه میکنید، شمایی که باز پخشش رو از شبکه های محترم افق یا شبکه جهانی ولایت میبینید، و البته کسایی که صدای برنامه رو میشنوید، مخصوصا شما شنونده های خوب رادیو معارف که شامگاه شنبه برنامه رو از این رسانه رادیویی میشنوید. خیلی خوش آمدید به یه هفته تازه از سمت خدا و به شنبه‌ای که مثل همیشه حاج آقای حسینی قمی رو خدمتشون هستیم و بریم محضر حاج آقا باشیم، دقایق پیش رو لذت ببریم و یاد بگیریم. متشکرم. سلام علیکم آقای ارادتمند.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت خالصانه دارم خدمت جناب عالی و همه مخاطبین عزیز. اجازه بفرمایید من قبل از شروع بحث یادآوری کنم، دوشنبه‌ای که در پیش هست شب شهادت وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه است، یعنی روز سه‌شنبه هفتم ماه ذی‌الحجه روز شهادت هست دیگه، عزیزان فراموش نکنن انشاءالله شب سه‌شنبه در مجالس سوگواری و شهادت حضرت، و روز سه‌شنبه همینطور، و بعدش هم که چهارشنبه چهاردهم خرداد هست، گرامی می‌داریم سال روز رحلت امام راحلمون رضوان الله علیه. پنجشنبه هم روز عرفه هست. الحمدلله این سالها خیلی خوب جا افتاده دعای عرفه، خدا رو شکر، در همه مساجد و حرم‌ها. انشالله اون برنامه ریزی هم داشته باشیم
انشالله.
من یادآوری کنم جمعه هم که روز عید قربان هست، یه روایت بسیار بسیار زیبایی راجب قربانی روز عید قربان در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رضوان الله علیه هست. ام سلمه که یکی از بهترین همسران پیامبر هست به رسول خدا عرض کرد آقا عید قربان میرسه، ما پول نداریم، آیا قرض کنیم؟ حضرت فرمود بله، استقرضی، قرض کن، قربانی کن، فانه دین مقضی. این از اون بدهی‌هایی است که خداوند
ادا کرده.
بله، جلوی مطمئن باشید ادا میشه. بنابراین حتما عزیزان قربانی عید روز عید قربان رو فراموش نکنن، اشتراک هم اگر نمیتونن مشترکن
با هم چند تا،
بله چند تا خانواده با هم انجام بدن، یا اگه در مساجد که همه مساجد این کار رو میکنن. من همینجا یادآوری کنم خانواده ها اگر قربانی انجام میدن خب خودشون هم میتونن استفاده کنن، ولی این روایتی که همیشه خونده ایم لا صدقه و زوره من محتاج از وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا هست، فرمود اگر در میان نیازمند بستگانتون، در میان بستگانتون نیازمندی هست، صدقه به غریبه نمیشه داد. اگه قربانی کردیم بدیم به نزدیکان. بله، خیلی هم سخت نگیریم دیگه، حالا فقر رو خیلی در تعریفش سخت گیری نکنیم،
خطش مشخصه دیگه.
بله، الان که دیگه دارن آمار میدن در تهران، نمیدونم کسی 30 میلیون نداشته باشه، میشه زیر خط فقر، تو شهرستان هم میتونه. اونایی که حج رفتن، اونایی که حج نرفتن، بعضی فکر میکنن فقط برای کسانی است که سال قبل حج مشرف شدن. نه، حج رفته حج نرفته، اینقدر قربانی روزه عید قربان مهمه که در حالات رسول خدا هست، پیامبر خدا در عید قربان یذبح یوم الاضحی کبشین، روزه عید قربان حضرت دو تا قربانی گفتن. آقا دو تا چرا؟ فرمودی که مال خودم، دوم اما لم یجد من امتی، هر کسی از امت من دلش میخواسته و نتوانسته، من به نیابت او هم قربانی رو انجام میدم. بنابراین این مناسبت رو انشاءالله فراموش نکنیم. باز یادآوری میکنم خدمت همه عزیزان، ما دو هفته بیشتر تا روز عید قدیر نداریم. بسم الله. اگر میخوان کاری انجام بدن نگن آقا غفلت شد و یادمون رفت و بسم الله. این دو هفته هم انشاءالله ما تصمیم داریم دیگه، در چون آستانه قدیر هستیم، قدیری صحبت کنیم. من فقط یه روایت در آغاز بخونم، این در تهذیب شیخ طوسی رضوان الله علیه. خب شیخ طوسی میگن شیخ الطائفه، بزرگ علماء شیعه است، وفاتشون 460 بوده، یعنی حدود 1000 سال پیش زندگی میکردن. حدیث از امام صادق سلام الله علیه بسیار روایت زیبایی است. حضرت فرمود لعلک ترا ان الله تبارک و تعالی خلق یوما اعظم من قدیر. تو فکر میکنی خدای متعال روزی با عظمت تر از قدیر آفریده؟ سه مرتبه امام صادق فرمود لا والله، لا والله، لا والله. من ندیدم روایتی نظیر این روایت که حضرت بخوان یه مطلب معارفی رو بیان بفرمون،
سوالی بگن،
سوالی بگن، بعد سه بار قسم جلاله یاد کنن. خواهش میکنم عزیزان زودتر به همه یادآوری کنید آقا دیگه مجالی نیست. اگر میخواید مجلسی بگیرید، اگر میخواید کتابی بخونید، کتابی منتشر کنید، کتابی تبلیغ کنید، بانی کتاب بشید، بانی اطعام بشید. روایت اطعام رو اون هفته خوندم، سه بار امام صادق آدرس گفتم تهذیب شیخ طوسی لعلکتر، و تو فکر میکنی خدا روزی با عظمت تر از قدیر آفریده؟ سه مرتبه لا ولا، نه به خدا قسم، نه به خدا قسم، نه به خدا قسم. یه مطلب دیگه هم بگم، اینم برای تشویق عزیزانی که شاید کمی هنوز فکر میکنن مثلا ما وظیفه ای نداریم. جناب آقای ملا اینو خواهش میکنم مخاطبین بیشتر عنایت کنن، ما مکرر در تاریخ ملاحظه میکنیم فراوان کتابهایی که علمای اهل سنت در عظمت امیر مؤمنان سلام الله علیه نوشتن، انگیزه شون چی بوده؟ وقتی امیر مؤمنان مظلومه اومدن کتاب نوشتن. من بعضی نمونه ها رو خیلی سریع بگم. یک کتابی است به نام خصائص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، مال نسائی. نسائی وفاتش 303 هست، ما الان 1440، یعنی حدوداً 1100 سال بیش از 1150 سال پیش.
بله.
یکی از کسانی است که لابد فراوان میشنوید صحاح سته اهل سنت، یکیش همین سنن نسائی. بله. یعنی یکی از علمای بزرگه، مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، یکی هم همین به اصطلاح سنن نسائی هست. پس عالمی در این عظمت در میان اهل سنت حدود 1150 سال پیش یک کتاب نوشته راجع به ویژگی های امیر مؤمنان سلام الله، مکرر چاپ شده، شاید ده ها بار چاپ شده، ترجمه شده. از این سوال کردن به چه انگیزه این کتاب رو نوشتید؟
بله،
اینو در این تاریخ دمشق ابن عساکر نوشته این داستان رو تو حالات جناب نسائی. می نویسد دخلت دمشق، من یه وقتی رفتم در شهر دمشق، و المنحرف عن علی بها کثیر، بالاخره مرکز بنی امیه بود دیگه، دیدم در شام کسانی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه فاصله گرفتن خیلی زیاده، فصنفت و این کتاب رو نوشتم شاید خدا اینا رو هدایت کنه. بهش گفتن که گرفتنش، طرفداران بنی امیه تو همون شام گرفتنش و یه کتک مفصلی به هی زدن. یه جا یادم هست محدث قومی رضوان الله علیه می نویسه اصلا در اثر همین کتک ها از دنیا رفت، خیلی زدنش که تو چرا برای امیر مؤمنان سلام الله علیه کتاب نمیشتی؟ میشه اعتراض کردن که کتاب هم باید در خصائص معاویه بنویسی، و خب شما خصائص ویژگی هایی بیارید تا من بنویسم. حالا این مفصل غرض اگر این عالم با عظمت اهل سنت 1150 سال پیش کتاب می نویسه، انگیزش اینه، میگه رفتم در شام دیدم خیلی امیرمون سلام الله نمیشناسن، نوشتم شاید خدا اونا رو هدایت کن. مثال دوم، ما یک کتابی داریم به نام شواهد و تنزیل،
بله،
مال حاکم حسکانی، تقریبا مال 1000 سال پیشه. خیلی جالبه آقا، این شواهد، اسم کتاب پیداست دیگه، شواهد تنزیل آیات قرآن، شأن نزولش چیه؟ شأن نزول آیات قرآن. بهش گفتن برای چی این کتابو نوشتی؟ میگه من در یه جلسه رفتم دیدم عده میگن که هیچ آیه‌ای در شأن امیر مؤمنان نازل نشده. صحبت سوره هل اتا شد، گفتن نه هل اتا، بلکه هیچ آیه‌ای در شأن امیر مؤمنان نازل. این عالم اهل سنت میگه من به قدری ناراحت شدم، از اون جلسه که برگشتم فوری شروع کردم به عجله آیات و روایاتی که در شأن امیر مؤمنان، برای اینکه دیدم اونجا داره ظلم میشه به امیر مؤمنان. وقت تو این کتابش تازه میگه به عجله 213 آیه که در شأن امیر مؤمنان
جمع آوری شده،
بیش از 1100 روایت که در شأن امیر مؤمنان. بعد میگه امیر مؤمنان 120 ویژگی داره که لم یشترک معها احد من الصحابه، خاص امیر مؤمنان، هیچ کسی با حضرت شریک نیست. پس بنابراین ببینید، اگر آقای حاکم حسکانی مظلومیت امیر مؤمنان رو میبینه یک کتاب مینویسه، نسائی مظلومیت امیر رو در شام میبینه یک کتاب مینویسه، وقت ما باید چیکار بکنیم؟ مثال سوم بزنم، حاکم نیشابوری، بهش میگن امام الحدیث،
بله،
مال قرن اوائل قرن پنجم هست، وفاتش 405، کتاب داره فضائل فاطمه الزهرا سلام الله علیها. به این گفتن چرا؟ اینا نوعا انگیزه شون این بود که میرفتن یه جایی میدن امیر مؤمنان مظلومه، عالم اهل سنته، ولی وقتی مظلومیت امیرمون میده کتاب مینویسه. حالا من سوالم اینه، از این مثال خیلی زیاد داریم دیگه، نمیخوام این مثال بزنم، اگر یه عالم اهل سنت مظلومیت حضرت یه کتاب مینویسه، ما باید چیکار بکنیم؟ در آستانه غدیر، دو هفته مانده بود تا غدیر، داریم میبینیم نام امیر سلام الله علیه، خیلی باید بهتر از این بچه های خودمون، جوان های خودمون، فرزندان خودمون، باید غدیر رو خیلی با عظمت تر برگزار کنیم. انشالله کوتاهی نکنیم،
انشالله. خب این برای مطلع برنامه فوق‌العاده است. جای تشکر داره از
بزرگوارید. بزرگوارید.
یه جمله رو بخش اول فرمایش شما رو کامل کنم، من دیگه بعد از اتالی باشیم دوباره. خب آقا در مورد قربانی، حالا هم عید قربانی که در پیشه، هم عید سعید قدیر که پیش رو هست صحبت فرمودن، زیر نویسای برنامه رو بعضی وقتا یه نگاهی بکنید، همونطور که حرفای حاج آقا رو میشنوین و تماشا میکنین چهره حاج آقا رو، زیر نویسا در مورد قربانی اطلاعات خوبی به شما میده. منم یه راهی رو حالا بعداً میگم، الان صحبت ها طولانی نشه، بهش توجه بفرمایید حاج آقا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما از اینجا شروع میکنم. یکی از علمای بزرگ شیعه هست به نام علامه قاضی کراجکی.
بله،
این بزرگوار رو من خیلی کوتاه معرفی کنم که میخوام به اصل بحث بپردازم. شاگرد شخصیت هایی مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی بوده، اساتید فراوانی داشته از جمله اینها. خودش استاد خیلی از بزرگان بوده، بیش از 80 کتاب تألیف کرده. علمای اهل سنت، علمای شیعه در عظمت او مطالب فراوانی دارن. مثلا ذهبی یه جمله‌ای راجع به او داره، ذهبی از علمای اهل سنته، میگه رأس و شیعه، از بزرگان شیعه است، کان نحویان متکلمن لغویان منجمن طبیبن. لغوی بوده، نحوی بوده، کلامی بوده، منجم بوده، طبیب بوده. علمای شیعه هم فراوان، مثلا شیخ الرعاملی رضوان الله علیه راجع به ایشون میرسد عالمون متکلمون فقیهون محدثون. علامه مجلسی راجع به ایشون می‌نویسد من اجلاء العلماء و الفقهاء و المتکلمین، اینی از علمای بسیار با جلالت شیعه هست. کتاب‌های فراوانی داره، یک کتابی هم داره به نام کنز الفواید، خیلی معروف و مشهوره. علامه مجلسی می‌فرماد راجع به این کتابشون، می‌فرماد هر کسی بعد از این مرد بزرگوار تو این موضوع کتاب نوشته، حتما یکی از مصادرش کنز الفواید علامه کراجکی رضوان الله علیه بود. جالب، شهید اول با همه عظمتی که داره او رو علامه مینامه. این کتابی که من میخوام بهش، از میان 80 کتاب یک کتابی داره، التعجب، اسم کتابشه التعجب. اسم کتابش تعجب. میگه من چند تا علامت تعجب، علامت سوال دارم تو موضوع امامت، خیلی محترمانه، خیلی متین، خیلی مؤدبانه. اینو من بارها عرض کردم جناب آقای ملا، اصلا تو این بحث‌های کلامی واقعا باید احترام رعایت بشه، ادب رعایت بشه. اگه بخواد کلام اثرگذار باشه باید با آداب باشه. از ائمه علیهم السلام یاد بگیر.
درسته.
ایشون هم همینطور میگه من آقا بحث دعوا ندارم، توهین نمی کنم، یه چند تا علامت سوال دارم، علامت تعجب، کسی اینا رو به من جواب بده. این کتاب هم عربیش در دسترس هست فراوان، هم فارسیش. حالا من عربیشو بگم چون بسیاری از فضلای بزرگوار مباحثمون بینن و عنایت دارن، به لطف دارن به مباحث ما، توی نرم افزار جامع الاحادیث
التعجب.
بله، نرم افزار جامع الاحادیث هزاران کتاب درش هست، کافی هست کتب اربعه، بسیاری از کتب. اینم تو همون نرم افزار جامع الاحادیث هستش التعجب، علامه کراجگیر راحت میتونن اونجا ببینن، شاید نخوان خریداری بکنن اونجا، چون کتاب خیلی مفصل نیست، اصلش شاید حدود 50-60 صفحه است. حالا حاشیه زدن، شرح کردن، توضیح دادن با مقدمات و مؤخره که طولانی شد. ترجمه هم شده به فارسی، دو تا ترجمه داره. ترجمه ها هم عزیزان میتونن پی دی افشو تو فضای مجازی پیدا بکنن، خیلی آسان خودشون ببینن، خیلی مفصل نیست. من خواهش میکنم تا غدیر حداقل این کتاب رو دیگه، حالا 50 صفحه کتاب، 60 صفحه کتاب برای ما خوندنش
بخونه.
ترجمه فارسی دو تا ترجمه داره، یکی به نام گنجینه معارف شیعه، گنجینه معارف شیعه که این چون دنبال همون کنز الفواید خیلی مفصل، دو جلده. یک کتاب دیگه هست حیرتنامه، عربی التعجب.
بله بله،
التعجب
حیرت،
حیرت میشه فارسیش حیرتنامه. این هر دو شما اصلا بزنید بلا فاصله تو فضای مجازی بزنید ترجمه التعجب، پی دی افش میاد، آقا اینو ببینید یا پرینت بگیرید یا همینجور خودتون مطالعه بفرمایید. حیف اینو از دست بدید.
بسیار خوب.
بنابراین استدلال های بسیار محکم. می حالا گاریم کاریم ببین، الان ما الان میخوایم بحث بکنیم، بگیم آقا فلان آیه، فلان سوره، فلان حدیث، نمیدونم کجا کجا، خیلی مخاطب گویا یادش میره، مراجعه نمیکنه. اما نه، علامت سوال، علامت تعجبایی که خیلی محکمه ولی خیلی روان، در این حالی که خیلی محکمه خیلی روان و روشن هست. من اگر برسم انشالله خداوند به بختمون برکت بده، اگه بتونم 10 تا از این علامت سوال های این کتاب رو خدمت عزیزان خیلی
امروز
سریع بگم.
عالی.
علامت تعجب اول، سوال اول، می نویسد همه قبول دارن، عامه خاصه شیعه اهل سنت، همه قبول داریم که وصیت در اسلام خوبه، آدم باید وصیت نامه داشته باشه، ثواب فضیلت داره، شرافت داره، وصیت نکردن کوتاهیه. تو قرآن این آیه رو همه، سوره مبارکه بقره آیه 180 همه بلدن، کتب علیکم، قرآنه، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین. آقا وصیت نامه داشته باشید، اسلام خیلی سفارش کرده.
بله،
ما چند بار بحث وصیت رو اینجا مطرح کردیم، بحث خیلی مهمیه. متاسفانه الان مؤمنین، مردم، مسلمان ها بی توجهی میکنن، از دنیا میرن، هزار تا گرفتاری برای خودشون پیش میاد، برای وارثانشون پیش میاد. وصیت نامه لازمه، حتی میدانید گاهی واجبه. اگر من دینی بگردنم باشی، حق الناسی بگردنم،
باید
بنویسم. آقا حداقل بنویس طلبکار دومت گرفتار نشه. حق الله بگردنم باشه، نماز و روزه حجی، باید بنویسم. امانتی از کسی پیش منه، باید بنویسم بیچاره به امانتش برسه بعد از مرگ من، امانت از بین نره.
درسته.
پس وصیت نامه یا واجبه یا مستحب. و روایتی که عامه و خاصه، این رو باید مال اهل سنت، در صحیح مسلم رسول خدا فرمود لا ینبغی لامرئ المسلم، سزاوار نیست مسلمان شب رو به روز بیاره الا و وصیته مکتوبتون، وصیت نامش نوشته باشه، آماده باشه. خب پس اصل وصیت رو همه قبول داریم. خب یه علامت سوال، یه علامت تعجب، چطور میشه پیامبر به امتش وصیت رو، داشتن وصیت رو برای امت خودش واجب بدونه ولی خودش از دنیا بره و وصیت نکرده باشه؟ واقعا میشه؟ سوال دیگه، هر کسی سوال رو جواب بده. نه دعوا داریم، نه چیزی داریم. پیامبری که بر امتش وصیت واجب کرد، خودش یادش رفت وصیت کنه، امکان داره این؟ مخصوصا ایشون تذکر میده که پیامبر خدا بابا همسرانی داشتن، فرزند داشتن، دین گردنشون بود، پولهای اماناتی گردن حضرت بود، وعده هایی داده بودن. نباید میفرمودن آقا زن همسران ما، همسران من ارثشون چی میشه، وصیت نمیخواست، فرزند من چی میشه، امانتایی که پیش من چی میشه، دینی که بگردن. میشه پیامبری به امتش بگه وصیت واجب، خودش یادش بره؟
یه سوال دیگه،
یه سواله. یه ادامه ای دار، اینم جالبه. خب اینو وقتی میگیم خیلی عجیب به نظر آقا، مگه میشه؟ میگن نه آقای حرفا چی، قبول داریم پیامبر وصیت کرده. نه ما میگیم پیامبر، چون نمیتونه، خود امینون سلام الله علیه چند جا فرمودن من وصی پیامبرم، تو اشعار عربی آمده مفصل از قدیم. میگن نه آقا ما قبول داریم امیر پیامبر وصیت کرد، ولی به چی وصیت کرده؟ فقط وصیت کرد به اون چی که در اموالی که در اختیارش هست، راجع به ارثش و اموالش، اما راجع به اصل مسئله جانشینی بعد از خودش وصیت نه، اونو کاری نداشت، داشته وصیت، ولی نه اون که شما میخواید نتیجه بگیرید که وصیت کرد که جانشین من کی باشه، نه، راجع به اون چیزی نفرمود، اما راجع به اموال و مایملک خودش وصیت کرده. خب تا اینو ما میگیم آقا چطور راجع به املاک شما میگید راجع به املاک خودش وصیت کرده، بسم الله. از اون طرف وقتی میگیم اموال پیامبر، وصیت پیامبر راجع به اموالشون چی بود آقا، راجع به اموالشون چه وصیتی کردن، راجع به فدک چی فرمودن آقا، بسم الله، اگه فرمودن چی بوده؟ میگن نه 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 نه، یه روایت از پیامبر تو منابع دست اول اهل سنت صحیح که انا معاشر الانبیا لا نورث، ما پیامبران ارثی به جا نمیذاریم، ما ترکناه صدقه، هر چی از ما به جامون صدقه. ببینید پس نشد. از یه طرف میگیم امکان داره پیامبر وصیت نکرده باشه، آ نمیشه بگیم آقا وصیت، میگن نه وصیت کرده، ولی نه راجع به جانشینیش وصیت کرده باشه، نه راجع به اموال خودش. خب راجع به اموال پس وصیت کردن، راجع به فدک چی فرمودن، راجع به دخترشون فاطمه زهرا سلام الله چی فرمودن، راجع به همسرانشون. میگن نه نه، اونم باز یه روایت دیگه داریم که حضرت فرموده که اصلا ما چیزی ارثی به جا نمیذاریم. بالاخره این باید جواب داد، آیا این حرف اوله، حرف دو. علامت سوال دوم، من خیلی دارم به عجله میگم، از اون میخوام در حقیقت بحثم انگیزه ای بشه خود دوستان برن کتاب رو ببینن.
بریم کتابو نگاه کنیم.
سوال دوم، در تاریخ اسلام هست پیامبر خدا اگر دو روز، اگر سه روز، اگر یک هفته میخواستن از مدینه برن بیرون، کسی جانشین خودشون قرار میداد؟
بله،
مخصوصا میدانید حالا پیامبر خدایی که الان همین ایام حج پیامبر، حجۃ الوداع، جانشین تعیین کردن، تو تمام یه سفر دو روزه میرفتن، سه روزه میرفتن، وقت میشه پیامبری که برای سفر سه روزه، یه هفته، یه ماهه جانشین تعیین میکردن برای خودشون تو مدینه، میشه از دنیا رفتن سفر جاودانه داشتن ولی یادشون نبوده کسی جانشین تعیین بکنه؟ علامت سوالی، علامت تعجب، بحث هم نداریم. اگه شما باور میکنید که برای سفر سه روزه جانشین تعیین کنن،
ولی برای سفر،
ولی برای سفر جاودانه، مخصوصا ببینید روزی که پیامبر از دنیا میرفتن، هم تهدید دشمنان خارجی بوده، هم دشمنان داخلی بوده. آقا امت رو همینجور رها کردن؟
میشه؟
ببینید اون همه واقعا تعداد دشمنای خارجی، دشمن داخلی،
بله،
خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه جایی در تفسیر المیزان میفرماد در زمان پیامبر بیش از ثلث مدینه، بیش از یک سوم مدینه منافق بوده. خیلی آمار عجیبی ها، یعنی مدینه ای که پیامبر درش حضور داشتن وقتی میخواستن از دنیا برن، دو سومش مؤمنین بودن، یک سوم، بیش از یک سومش منافق بودن. خب نباید رسول خدا نگران این منافقین باشه که آقا من تکلیف بعد از خودم رو تعیین کنم. سوره داریم به نام سوره
منافقون.
سوره براءت 119 آیه داره، بیشتر آیاتش جمع نقشه های منافقینه. چطور میشه پیامبر الان ببین همین الان ماه ذی‌الحجه است دیگه، آقا این انشالله موفقن خانوما شبا بین مغرب و عشا نماز میخونن، چی میخونن؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها
بعشر،
حضرت موسی 30 روز میخواست بره، 10 روز هم اضافه شد.
بله
درست. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی،
آقا جای من وایسا تا بیام
اینجا باش برای سفر 30 روزه. بله. اینجا جای من باش تا من برگردم. وقت میشه برای یه سفر جاودانه. یه تعبیری داره امیرون سلام الله علیه تو نهج البلاغه، من اشاره میکنم از اون خودشون ببینن، خیلی تعبیر زیبایی است.
بله.
حضرت میفرماید خلف فیکم، خطبه اول نهج البلاغه، اولین خطبه نهج البلاغه، خلف فیکم، پیامبر در حالی از دنیا رفت، خلف فیکم ما خلفت الانبیا فی اممهم، بقیه انبیا چه کردن؟ شما یک پیامبر رو پیدا کنید از دنیا رفته باشه جانشین تعیین
نکرده باشه.
یک پیامبر رو پیدا کنید 2 روز 3 روز یه هفته 10 روز از شهر رفته باشه بیرون برای خودش جانشین تعیین
نکرده باشه.
حضرت من کاری که همه انبیا کردن، پیامبر ما کار همه انبیا رو ادامه داد. خلفت الانبیا از لم یترکوهم حملا، امت رو مهمل رها نکرد، به غیر طریق واضح راه روشن و نشانشون نده، ولا علم قائم، یه علم و نشانه بو میشه پیامبر این کار رو عرض کردم، ولی هر شب دارید نماز میخونید. و قال موسی لهارون، برادر اینجا جانشین من باش تا من برگردم. اینم مسئله آنی جالبه. من یک کتابی هم اشاره کنم، مثلا علما اگر عزیزان فضلا اگر دنبال این بحث مفصل باشن، یکی از طلبه های جوان اخیرا دیدم نوشته به من داد، من یادداشت کردم، به نام اسم کتاب بوده الانتصاب، انتصاب با ساد.
بله.
انتصاب یعنی چی؟ یعنی کسانی که پیامبر به عنوان جانشین برای خودش نصب کرده. یه کتاب نوشته ایشون که آقا رسول خدا تو 10 سال مدینه حکومت تشکیل دادن، قدم به قدم سفر میرفتن جانشین تعیین میکردن. مثال زدم، من میخوام مثال رو بخونم، خیلی زیاد. در صلح حدیبیه سال 6 نمیلت ابن عبدالله رو جانشین خودشون قرار دادن. در عمرتالقضا سال 7 ابی ذر غفاری رو جانشین خودشون قرار دادن. در حجتالوداع ابو دجانه رو پیامبر، میدونید 27 غزوه داشته. فرق غزوه و سریه چیه؟ قزمه اون جنگاییه که حضرت خودشون حضور داشتن.
بله.
یعنی خودشون از مدینه میرفتن.
بله.
خب ببین تاریخ اسلامه
جاش کی بوده؟
تو این 27 غزوه‌ای که رسول خدا رفتن، گاهی جنگ 3 روز طول کشیده، جنگ احد 2 روز طول کشیده، ولی جانشین تعیین کرده رسول خدا. اسامی اینا رو آوردن. در جنگ بعد عبدالله ابن رواحه جانشین بود، در جنگ احد ابن ام مکتوم بود، در جنگ بعد گاهی 2 روز بوده، گاهی 5 روز بوده، گاهی 1 هفته بوده، 2 هفته بوده. این هم مطلب دوم. سوال کردیم، هیچ دعوایی هم نداریم، یک کسی به این سوال ها جواب بده. سوال سوم، ببینید گاهی میگن که یعنی علامت تعجب سوم، سوال میگن آقا اگر پیامبر چیزی فرموده بود راجع به امیر مؤمنان سلام الله جانشینی خودشون، شما میگید غدیر بوده، 10,000 نفر جمعیت، اگر رسول خدا اعلان کرده بود اختلاف نمیافتاد بین امت، پیامبر محبوب دلها بود، حضرت میخواستن وضو بگیرن سر آب وضو پیامبر دعوا میشد تبرکن ببرن، مگه امکان داره پیامبری در جمع مردم در غدیر قبل از غدیر 1,000 بار فرموده باشه، در غدیر مقابل 10,000 نفر اعلان کرده باشه بعد امت نپذیرفته باشه؟ این امتی که اینجور پیامبر رو دوست داشتن. این سوال خیلی مهمی.
بله.
زیادم مطرح میکنه.
درسته.
و ایشون خیلی زیبا جواب داد، میفرماد من نمونه های فراوانی براتون میارم که رسول خدا مواردی رو اعلان کردن ولی باز اختلاف بود بین امت. اینجور فکر نکنید که هر چی پیامبر اگر گفته بود اختلاف نمیشد. مثالا رو بزنم، خیلی مثالای قشنگی بید. آقا سوال، آیا رسول خدا وضو که میگرفتن مخفی وضو میگرفتن یا جلو چشم مردم وضو میگرفتن؟
نه
جلو چشم مردم.
بله.
الان ما تو وضو چرا اینقدر اختلاف داریم؟
چند شکل داریم؟
چقدر وضو داریم؟ آقا دستو چجوری باید بشوریم؟ مس سر، خب دیدین دیگه، ما مس میکنیم، بعضی ها گوش رو مس میکنن، بعضی ها سر رو میشورن، ما پا رو مس میکنیم، بعضی ها پا رو میشورن.
درسته.
بعضی ها روی کفش میگن آقا مس روی کفش هم اشکالی. آقا وضوع پیامبر چه جوری بوده؟
این همه دفعات دیده بودند،
دیده بودن، باز اختلاف شد. نگید اگر پیامبر فرموده بود اختلاف نمیشد. مثال دوم، آقا اذان، آیا اذان رو یواشکی میگفتن یا بالا مناره میگفتن؟ اذان زمان پیامبر 10 سال حضرت تو مدینه مسجد النبی حکومت داشتن، نماز میخوندن، پشت پستون که ما اذان اذان نمیگفته، تو مناره اذان میگفته، 3 وعده اذان می آتش جوری اذان گفتن.
اصلا اذان فلسفش بلند
اعلانه
گفتن.
حالا ما چرا تو اذان اختلاف داریم؟ آقا بالاخره بعضی از اجزای اذان میگیم هست، میگیم نیست، ما یه جور اذان، اونها یه جور. نگید اگر پیامبر گفته بود. مثال سوم، آقا نماز،
نماز پیامبر یواشکی از نماز خوندن، یه جلو جمع نماز خوندن، نماز کی یواشکی نخوندن که امام جماعت مسجد. چرا الان ما تو نماز اختلاف داریم؟ آقا رسول خدا نمازشون بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله رو آهسته میگفتن یا بلند میگفتن؟ الان اختلاف دیگه. ما میگیم بسم الله رو باید بلند گفت، ایده بسم الله رو آهسته میگن. بالاخره پیامبر کدومو گفتن؟ رسول خدا دست واسه نماز میخوندن نمیخوندن؟ اینا نگید آقا اگر گفته بود. راجع به جهر به بسم الله الرحمن الرحیم جالبه یه عبارتی بگم، حتما برای مخاطبین عزیزم جالبه. میدونید یکی از مفسرین اهل سنت فخر رازیه.
بله
فخر رازی تقریبا 700 سال پیشه تفسیری داره، اون تفسیر کبیر، واقعا هم کبیره، خیلی مفصله تفسیرش، خیلی مفصله. یاد کنم خدا رحمت کنه بر آیت الله معرفت رضوان الله علیه، استاد ما بودن ایشون در علوم قرآن. یه وقتی من ازشون سوال کردم، گفتم آقا فخر رازی جایگاهش در میان مفسرین اهل سنت چه جایگاهیه؟ ایشون می‌فرمود تمام مفسرین اهل سنت که بعد از فخر رازی تفسیر نوشتن حتما از تفسیر فخر رازی استفاده کرد. یعنی استاد همه مفسرین اهل سنت تو این 700-800 سال. درسته؟
بله.
وقت جالبه وقتی همین اول قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم مخواد بگه، خب همین یکی از مسائلی که مطرح میکنه همینه. خیلی هم عرض کرد مفصل وارد میشه، مسئله اول، دوم، سوم، دهم، بیستم، سیوم، چهلوم، پنجو، اینقدر مفصل تفسیر میکنه. میگه یکی از مسائل اینه، آیا بسم الله الرحمن الرحیم باید آهسته بگیم و بلند بگیم؟ بحث میکنه دیگه، همه ادله رو آخرش میگه. میگه اما، خیلی زیباست، میگه اما فقط ثبت به تواتر، این عبارت فقط ثبت به تواتر ان امیر المؤمنین ان علی ابن ابی طالب کان یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. میگه مسلمه که علی ابن ابی طالب امیرمونان بسم الله رو بلند میگفت. و من اقتدا فی دینه به علی فقط اهتدا. میگه منم نظرمو بلند بگید، چون هر کی دینشو از علی ابن ابی طالب بگیره هدایت میشه. قطعا ثابت شده، مسلمه، این عبارت فخرازی عرض کردم 800 سال پیش، همه مهمان سفره او هستن در میان مفسرین اهل سنت. میگه و اما ان علی ابن ابی طالب کان یجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله رو حضرت بلند میگفت، ثبت به تواتر، مسلمه. و من اقتدا فی دینه به علی فقط اهتدا. آقا چرا ما در بسم الله اختلاف داریم؟ آقایون دیدن نماز میت، پیامبر نماز میت میخوندن،
بله،
یواشکی میخوندن یا جلو جمع میخوندن؟ نماز میت یواشکی نمیخوندن. آقا نماز میت باید چجوری بخونیم؟ نماز میت چجوری؟ الان ما چند تا تکبیر میگیم تو نماز میت؟
درسته،
ما 5 تا الله اکبر میگیم.
بله.
برادران اهل سنت چند تا میگن؟ 4 تا میگن. آقا بالاخره پیامبر 5 تا میگفته، 4 تا میگفته؟
یه سوال دیگه،
سوال. پس نگید اگر پیامبر در قدیر اعلان کرده بود، مکرر اعلان کرده بود جانشینی امیرمومنان سلام الله علیه رو، اختلاف نمیشد. تو اذانش ببینید، تو نمازش ببینید، تو وضوش ببینید، تو حجش ببینید،
خیلی چیزها روشون بیان کردن، ولی
بله حج پیامبر که مخفی نبوده.
خیر،
یه جماعتی تمام اصلا اعلان کردن همه با من بیایید. آقا بسم الله، حالا بلا اختلافه، آیا حجشون حج تمتع بوده، حج قران بوده، حج افراد بوده؟ یه مثال دیگه قشنگی ایشون میزنه، اینم خیلی قشنگی. آقا در زمان پیامبر خدا حد الهی جاری میکردن، حدود رو اجرا میکردن.
بله.
آیا رسول خدا حد الهی که میخواستن جاری کنن در حد سارق چجوری میکردن؟ دزد. آیا از انگوش قطع میکردن؟ از مچ قطع میکردن؟ بالا میدونن یه اختلاف مهمه.
بله.
ما میگیم تو نگاه ما این است که نه آقا باید مرحله اول 4. خب آقا مگه در مقابل چشم همه عالم مردمی که در مدینه بودن در محضر پیامبر بودن حدود اجرا نمیشده؟ یا مثال دیگه، اینو هزار بار شنیدن، رسول خدا تو بستر رحلتشون بودن، فرمودن لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، یه لشکری رو انداختن، لشکر اسامه ابن زید، فرمودن پاشید برید با این. پیامبر زنده بود نمیرفتن. حضرت خودشون لعنت، خدا لعنت کنه هر کس از این لشکر تخلف کنه. پیامبر در قید حیات بودن، زنده بودن. این داستان باز در منابع اهل سنت هست، صحیح مسلم داره، منابع شیعه هم داره. در تقسیم غنایم جنگ حنین،
بله،
حضرت اومدن غنایم تقسیم کنن، یه کسی به پیامبر گفت که یه جسارتی کرد، گفت اعدل یا محمد، اسم صلی الله علیه و آله، گفت آقا با عدالت تقسیم کنید. حضرت نگاهی کردن، فرمودن فمن یعدل الا ما عدل، من به عدالت تقسیم نکنم
کی عادل تر از منه؟
یعنی پیامبر بوده حی و حاضر، کسی میاد به پیامبر بگه تو در عدالت رفتن، یا همین آیه که الان خوندیم، آقا میگن اگر پیامبر گفته بود، اگر پیامبران میگفتن اختلاف نمیشد. خدا رحمت کنه علامه طبرسی رضوان الله علیه در تفسیر مجمع البیان می نویسه همین ایامی که حضرت موسی به میقات رفت، میقات 30 روز تمام شد دیگه، اتممناه به 8 الان 10 روز تکمیل و تتمیم میقاتی،
درسته،
سر 40 روز هم حضرت برگشت، یه 10 روز دیر کرد، حضرت موسی فقط 10 روز دیر کرد، یعنی گفت من 30 روزه میرم، تا روز 30 تمام شد، 31 سامری گفت دیدید موسی نیومد، بیایید من خودم براتون خدا درست بکنم. چی درست کرد براشون؟
گوساله.
گوساله سامری. یک هفته طول کشید تا این گوساله آماده شد، یه روزه که نبود، چون داره در قرآن هست، در روایت هست، طلاها رو گرفت و یه نقشه ریخت و یه هفته طول کشید. اجلن جسدن لهو خوار، یه صدایی هم میدون گودن این خوبه دیگه، این گوساله از همین خدای ما. و علامه طبرسی می نویسد 3 فقط وقت داشت مردم رو به گوساله پرستی دعوت کنه، 3 یه هفته که آماده شد، 3 باور میکنید تو 3 ایشون می نویسد 600,000 گوساله پرست تحویل حضرت موسی داد. حضرت موسی وقتی برگشت 600,000، آقا حضرت موسی رفت و میقات به اینا گفته بود من میرم، اینم هارون جانشین منه.
بله
یه 10 دیر کرد، یه هفته هم که گوساله رو آماده می کردن،
3 تبلیغ،
600,000 گوساله. پس نگید آقا ببینید پیامبری با یه هفته تأخیرش، نگید اگر پیامبری یه چیزی گفته باشه دیگه هیچ امت مخالفت نمی کنه. باز جالب این داستانم تو صحیح بخاری هست در صلح حدیبیه.
بله
خب بنا شد صلح کنن، یه کار به آشی نرسیدن، به مکه نرسیدن، با اینکه قرار بود برن مکه، حضرت فرمود نه سفر بعد میاییم، شما برید الان، با اینکه احرام پوشیده بودن، فرمودن نه برید قربانی کنید، انشالله خدا وعده داده یک سفر دیگه. این عبارت صحیح بخاریه، می نویسد وقتی پیامبر بهشون فرمود پاشید برید قربانی کنید، حلق کنید، همینجا تمام، ما امسال وارد مکه
نمیشیم
سفر بعد. این عبارت صحیح بخاری اینه، وقتی حضرت به این مردمی که همراه حضرت بودن، کفار نه،
مدعی پیروی
اینا که هم، این عبارت صحیح بخاری اینه، والله ما قام منهم رجل،
یه نفر
بلند نشد، گفتن نه تو به ما وعده دادی، ما امسال میریم مکه طواف میکنیم و اعمال بجا، ما از احرام نمیایم، باید بریم. بابا دستور خدا صلح نمیشیم، صلحنامه نمیشیم، صلح حدیبیه نمیشیم، خدا وعده داده یه سفر دیگه میریم، ما قام منهم، 3 عذفمون کسی نرا، از ناراحت شدن بلند شدن رفتن. یا این سوره جمعه رو همه بلد دیگه.
بله
آقا پیامبر خدا داشته خطبه میخونده، و اذا رأوا تجارتن
او
لهوا
انفضوا
و ترکوک
قائما.
شما هرچی فکر میکنید اصحاب پیامبر همه فرشته بودن،
نه.
همه معصوم بودن، همه عادل بودن، یه وقت مفصل بسه عدالت صحابه رو مطرح کنیم کجا؟ آقا اینا پیامبر نماز جمعه میخوندن، ترکوک قائما، کیا پا نماز جمعه حضرت بودن؟ دشمنان که نبودن،
رأوا
تجارتن،
آره.
یه صدا اومد که آقا یه جنس تازهی رسیده، اینا برای که برسن دست اول جنس رو ببرن، ترک و پیامبر همچون سر خطبه ایستاد و همه رفتن. اینی که شما تصور بکنید که آقا حتما اینا همیشه، یا در جنگ هایشون مثال میزنه، این همه جنگ هایی که پیامبر رو تنها گذاشتن، این آیه 155 سوره آل عمران، عزیزان ببینید قرآن میفرماد ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، 155 آل عمران. اومد جنگ احد پیامبر رو گذاشتن در رفتن، پیشانی پیامبر مجروح شد، دندان پیامبر شکسته شد، 1000 نور شنیدیم.
بله
فکر نکنید که حالا هرچین تا میگید آقا اصحاب هرچین همه تسلیم بودن و هرچی پیامبر میخواست بفرماد. اینم نکته، یه نکته دیگه من اضافه کنم، میخواستم 10 بگم، 3 گفتم، این 4 بگم محضر قرآن.
خب یه کاری هم میتونیم بکنیم هفته آینده دیگه، حالا نزدیکترم
بله
شده ایم دیگه اونجا باش. قول بدین آقا اونجا برامون کاملش کنین دیگه.
پس من یه مطلبی قبل از این که شرفی ها محضر قرآن بشه، من خواهش میکنم عزیزان ببینید، تو این دو هفته که باقی مونده عرض کردم هر کاری بلدیم راجع به امیر سلام الله علیه انجام بدیم، مخصوصا کتاب مطالعه. آقا تبلیغات خیلی خوبه، شعائر خیلی خوبه، همه اینا باید باشه، حتما باید باشه، ولی فرزندانمون تشویق کنیم، خودمون اهل کتاب باشیم. یکی از بهترین هدایا هدیه کتابه، از جمله این مجموعه که من امروز همراه خودم آوردم.
بله.
این کتاب برادر بسیار عزیز و بزرگوارمون جناب آقای کاشانی، آقای حامد آقای کاشانی. این سه جلد هست، قبله کعبه‌زاد، 80 پرده از فضائل و ویژگی های امیرالمؤمنین علیه السلام. انصافا جناب آقای کاشانی تو این بحث امیر المؤمنین سلام و بحث امامت و ولایت خیلی کار کرده.
بله.
انصافا باید گفت شاید ده ها برابر ما، امثال من ده ها برابر ما کار کردن. تخصصشون بحث امامت ولایت. خیلی خیلی من خودم یکی از مستمعین ثابت سخنرانی ایشون هستم. پریشب توی فضای مجازی بهشون پیام دادم که آقا تو رو خدا به رفقا بگیدین کانال شما رو به روز رسانی کنن. من مدتی سخنرانی شما رو گوش نکردم، الان دیگه ماه سخنرانیاتون رو نگذاشتن.
میشه یه جلدش هم من داشته باشم؟
میدم خدمتتون.
بله.
چون یه کانالی دارن ایشون، خیلی هم ماشاءالله 50,000 فقط تو ایتا مخاطب. بله. داره. عزیزانم عضو بشن خیلی خوبه.
خوبه.
من اگر ایشون هر کجا سخنرانی داشته باشم مقیدم، واقعا مقیدم. بقیه رفقام همینطوره، ولی مال ایشون مقیدم، گوش میکنم، استفاده میکنم. این کتاب این سه سال به اصطلاح مباحث سحر تلویزیونیشون هست، برنامه شبکه سه ماه من. بله.
بله.
سال 1398 1399 و 1400.
بله.
من به گمانم از آن باید با حوصله هر سه جلد رو بخرن، هدیه بدن. بهترین هدیه ایام قدیر همینه.
بله.
80 پرده از فضائل و ویژگی های امیر المؤمنان سلام الله علیه، نوشته برادر عزیزم جناب آقای حامد آقای کاشانی.
بله. خیلی ممنونم. خب حالا که حرف به اینجا رسید، یه روی جلد هم از کتاب نشون بدیم خدمتتون. کامل البته دست حاج آقا که بود تصویر روی کمی رفقا نشان دادن. این روی جلد کتاب قبله کعبه‌زاد هست، سه تا دفتر اول و دوم و سوم توضیح دادن. حاج آقا دیگه برنگردم، به نظرم به کانال ما مراجعه کنید. کانال های ما در پیام‌رسان‌های ایرانی رو اگه نگاه بکنید حتما میتونید این کتاب رو اونجا اطلاعات نحوه تهیه‌اش رو دریافت بکنید و سایت هم همینطور. و در نهایت این که یه لطفی بکنید، واژه کتاب رو پیامک کنید. اگه میخواین راهنمایی بشین چجوری این کتاب رو تهیه کنید، واژه کتاب رو پیامک کنید به 20303، یعنی بنویسین کتاب، ارسال کنید به 20303. رفقای ما دیگه اونجا راهنماییتون میکنن که چجوری کتاب قبله کعبه‌زاد رو سه تا دفتر اول و دوم و سومش رو تهیه بفرمایید. ان شاء الله خدا عاقبتمون رو خیر کنه و همه از فیض کلام و معارف امیرالمومنین علی علیه السلام بهره مند باشین. حاج آقای حسینی بریم مثل قرآن با اجازه شما. ببخشید، عذرخواهی میکنم دوستان. راستی اون قربانی رو هم که گفتم یه نکته من اضافه میکنم، قربانی به هر نیتی میتونه از مسیر برنامه سمت خدا اتفاق بیفته. دمتون گرم که مشارکت میکنید. به سایت ما مراجعه کنید، به صفحات ما مراجعه کنید، کانالای ما رو ببینید و عدد 14 رو به 20303 میتونید برای قربانی پیامک بفرمایید. برید صفحه 450 قرآن کریم، سوره مبارکه صافات، آیات 103 تا 126. ثوابش از همه الان تقدیم به یعصوب الدین امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. و وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم علاقمندان به برنامه بدونید فردا برنامه سمت خدا تقدیمتون نخواهد شد. آرزوی موفقیت مونه برای همه ورزشکارای عزیز کشورمون، مخصوصا کشتیگیرایی که این روزا شاهد رقابت‌هاشون توی مسابقات جهانی و انتخابی اینا هستید. آقای حسینی قمی یک کوچولو وقت داریم و انشالله پس فردا دوباره میرسیم خدمت.
من یه تشکر بسیار بسیار مهم بدهکار هستم به مخاطبین عزیز بابت هفته گذشته.
بله،
ما هفته گذشته تقاضا کردیم که بالاخره به مستاجرین رحم کنید و ودیعه‌ها رو اجاره‌ها رو به ما هم پیام بدید، ما خوشحال بشیم.
آره.
جناب آقای مولایی واقعا من از پیام‌ها خوشحال شدم، خیلی دعا کردم، خدا انشالله به حق امام زمان ارواحنا فدا. هر چی که الان به حاجیان بیت الله الحرام، معتمرین و حجاج خانه خدا، زائران قبر پیامبر، اینه که عرفه کربلا مشرف میشن، خدا انشالله هر چی به زائران سید الشهدا، به زائران خانه خودش عنایت میفرماید، به این جمع هم عنایت بفرماید. خیلی خوشحال شدم، انقدر پیام آمده بود که آقا ما اجاره ره. حتی من بعضی پیام ها رو یادداشت کردم، مجال نیستی کسی نمیشه. من 14 ساله نه یه ریال تو اجاره اضافه کردم، به اجاره اضافه کردم، نه به ودیه اضافه کردم. 14 سال، 10 سال، 5 سال پیام خیلی خیلی زیاد. من حالا به سهم خودم، حالا دعا که مخاطبین آمین میگن، دعا حتما مؤثره، خدا انشالله به عمرشون، به زندگیشون برکت عنایت کنه. و عرضم هم اینه، ببینید تا قدیر ما 2 هفته فاصله داریم، گفتیم هر کاری بلدیم برای قدیر انجام بدیم. یکی از بهترین کارها اینه به نیت امیر مؤمنان سلام الله علیه دستگیری کنیم از یه بیچاره، از یه گرفتاری، از بیماری. همین بحث مستاجرها رو رحم بکنیم، تو بگیم آقا به عشق امیرم، الان ما نشسته بودیم پای سمت خدا، به احترام امیر مؤمنان سلام الله علیه الان اعلام میکنیم اجاره رو کم کنیم، ودیعه رو کم کنیم، اگه امکاناتی داریم در اختیار دیگران قرار بدیم.
بله.
ارحام صله ارحام، برادری، خواهری، پدری، مادری، مخصوصا من بارها گفتم فراموش شدگان تو این شهرهای بزرگ، نگید آقا برم دیدن پدر مادرم راه طولانیه. هر کاری بلدیم خدمت به مؤمنین به عشق امیر مؤمنان تا قدیر ان شاء الله،
به عشق امیر مؤمنان این چه باشه انگیزه ها
فراهم
شه. حاجا خیلی متشکرم، سلامتی شما آرزوی ماست. و یه بار دیگه میگم به خاطر حضور ورزشکاران عزیز کشورمون و پخش زنده مسابقات رنکینگ جهانی کشتی فردا ما خدمتتون نیستیم. انشالله دعا کنیم برای سربلندی ایران و دوشنبه میایم محضرتون به شرط حیات و سعادت. بریم محضر آقای بزرگواری که خیلی از زائرین بیت الله الحرام این روزها او را زیارت میکنند و روانه مکه مکرمه میشن، آقا جانمون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خدا حافظ.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبي، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.